الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما يدل على سلب الكذب من توريه ما روى في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم. این دوستا روایت تتمه مطلب دیروزی است که بالاخره به نظر شیخ علیکم السلام ثابت کردیم که توریه کذب نیست. توریه یک سخن حقی است، واقعی است، الا اینکه اون طرف مقابل چیز دیگه میفهمه. خب اگر کلاه گذاشتن سر طرف مقابل و چیز دیگه فهموندن جایز باشه در بعض جاها که جایزه، اشکالی نداره. اون به عنوان کذب حرام نیست، چون کذب نیست، صادقه، کلام صادقی است. طرف چیز دیگه فهمیده از این کذب. خب اگر مفسده دیگری از این فهمیدن طرف بار نشه، پیش نیاد، هیچ اشکال نداره. دوست روایت داریم که در زمینه پیامبران در قرآن هست، در رابطه با حضرت ابراهیم، در رابطه با حضرت یوسف هست که خب اینا فرمایشاتی فرمودن، ظاهرش معنا کنیم اینا دروغگو میشن، اما امام صادق سلام الله علیه میفرماد یا امام باقر در این روایت طور که نقل شده، خب اینا دروغ نگفتن، منظورشون از این عبارت این بوده، اگرچه دیگران چیز دیگه فهمیدن. این دوستا روایت رو بخونیم تا به اون عمل کلام برسیم، چیزی نداره. و من ماید لعلاسل بالکذبن توریه، از دلائلی که برای اثبات این که توریه کذب نیست دلیل هست، دلالت می کند، چند تا روایت. یکی ما روی فی الاحتجاج یا ما روا فی الاحتجاج، روایتی است که در احتجاج نقل شده یا اینکه طبرسی در احتجاج نقل کرده، هر دو را می شنون بخونیم. انه سئل الصادق عن قول الله عز و جل فی قصت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام سوال شد از امام صادق در رابطه با آیه شریفه ای که نقل می کند قول ابراهیم علیه السلام را، که حضرت ابراهیم وقتی که نرفت بیرون و ماند و این بت را شکست، گفتن یه جوانیست که بهش ابراهیم میگن، شاید کار او باشه. گفت بیارید. نبود وقتی که حضرت ابراهیم رو آوردن پیشش، سوال کرد که انت فعلت هذا بآلهتهم یا ابراهیم، تو این کار کردی؟ در جواب داد که گفت که قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینتقون، من نکردم، این بت بزرگ کرده، سوال کنید اگر بتونن حرف بزنن. این بت بزرگ کرده اگر بتونن حرف بزنن، در حال که اون نکرده بود، خود حضرت ابراهیم این کار انجام داده بود. ظاهر حرف اگر بخوایم معنا کنیم دروغ میشه. اینجا امام صادق میفرماید که فما نتگو و ما کذب ابراهیم. بله، این قال ما فعله کبیرهم، سوال این بود که چطور ابراهیم میگه کبیرشون کرده؟ امام صادق فرمود که ما فعله کبیرهم، کبیر بتا این کار نکرده بود. و ما کذب ابراهیم، ابراهیم هم دروغ نگفت. قیل و کیف ذلک، خب چطور میشه؟ فقال انما قال ابراهیم ان کانوا ینتقون، حضرت ابراهیم اینجور فرمود، فرمود این کرده اگه حرف بزنن، از خودشون سوال کنین، اگه حرف بزنن این کرده، خب خب اگه حرف نزنن چی؟ هیچ چی دیگه. ای این نتگو فکبیرهم فعل و این لم ینتگو فلم یفعل کبیرهم شیئا فما نتگو و ما کذب ابراهیم. توجه کردید؟ پس این طوریه بود که حضرت ابراهیم این کار را انجام داد، هیچ دروغی هم درش نبود. باز و سوئل عن قول تعالی در رابطه با حضرت یوسف، اونجا که اون کاسه آب رو گذاشتن در اون لیوان آب رو گذاشتن در این به حساب رحل برادرها، وقتی که برادرها را افتادن از دور صدا زدن ایت الایر انکم لسارقون. خب ایت الایر ای کاروان شما سارقید. خب در واقع اونا سارق نبودن. خب بس چرا اطلاق شد؟ حضرت می فرماید که اینا انکم لسارقون گفتن، نگفتن لسارقون هازل کاسه، گفتن شما سارقید. کی سارق بودن؟ اون وقت حضرت یوسف را دزدیدن، موقعی که حضرت یوسف را دزدیدن همون موقع سارق بودن. قال چرا دیگه؟ اونم یک نوع دزدیه دیگه، یک نوع دزدیه. قال انهم سرقوا یوسف من ابیه، حضرت یوسف رو از پدر دزدیدن. الا ترا انهم، ببینید، الا ترا انهم قالوا نفقد سواء الملک ولم یقولوا سرقتم سواء الملک. در رابطه با سواء، سواء همون کاسه زرین، کاسه طلایی، وقتی که در رابطه با کاسه صحبت میکنن میگن که ما کاسه طلایی رو گم کردیم، اینا نفقد سواء الملک، این کاسه ملک را نمیجوریم، گمش کردیم، نمیدونیم کجاست. در رابطه با کاسه نگفتن این نکم سرقتم سواء الملک، شما کاسه را دزدیدید. در اول مثلا میگن که اگر تلعیر این نکم لسارگون، یعنی سارگون حضرت یوسف. باز و سوی لنگول الله عز و جل کادن ابراهیم، در رابطه با همین جریان حضرت ابراهیم، همه که میرفتن به خارج شهر برای خوشگذرانی روز عید بود اینها، به ابراهیم گفتن که خب بیا شما بریم از بابل، بریم بیرون برای گردش فلان، روز عیدی بود. حضرت فرمود که اینی سقیم، من مریض حالم. خب مریض حال یعنی ظاهرا جسمم مریضه، نمیتونم بیام، سرم درد میکنه، پام درد میکنه. قال ما کان ابراهیم سقیما، حضرت ابراهیم مریض نبود اون روز، خیلی هم سر حال بود و ما کذب، دروغ هم نگفته. پس چی بوده منظورش؟ انما انا سقیما فی دینه، منظور حضرت ابراهیم بود که در دینش سقیم بوده. یعنی چه در دینش سقیم بوده؟ ای مرتادن، مرتاد من الروض به معنی طلب و تدبر و المحافظه فی دین. مرتادن یعنی کسی که خواست طلب قدرت در دین کند، حفظ دین کند، مراوده با دین داشته باشد، تدبر درباره دین کند، اینو میگن سقیم به معنای مرتاد. خب خیلی خوب، این آقا حضرت ابراهیم دید که دینش داره در این کشور ضعیفه، بت‌ها رو میبرستن. بزرگترین شعاری که حضرت ابراهیم داده بود توحید بود، قهرمان توحید بود، انما انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین حنفا لله. خب این شعار حضرت ابراهیم که دین، تمام دین حضرت ابراهیم اون روز همین شعارش بود، این در اون مملکت ضعیفه، باید این بت‌ها رو بشکند تا این دین قوی بشه. توجه کردید؟ قدرت دین را میخواست، دینش در ظاهر ضعیف بود، نه جسمش ضعیف بود، اونم نه دین در اعتقادش، در ظاهر در کشور دین ضعیف بود، باید این کار بکند که دین قوی بشه. و فی مستدفات سرائر من کتاب ابن بکیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابن بکیر میگه، عبدالله ابن بکیر از بزرگان صحابه است، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یستعزن علیه، یه مردیست خونش هم هست، تو خونشه، یکی میاد در خونش میزنه، یستعزن علیه یعنی اجازه میخواد که وارد خونش بشه، در خانه رو میزنه، یا الله تشریف دارن آقا. قال یقول للجاریه، این مردی که تو خونه نشسته لمیده به کنیزش میگه قول لیس هو هانا، به کنیزش میگه دم دم در رفتی بگو اینجا نیست، بگو آقا خونه نیست، در جگر قول لیس هو هانا. آیا این دروغه؟ این بده؟ گناهه؟ فقال امام علیه السلام فرمود که لا بعث لیس بکذب، این اشکال نداره، این دروغ نیست. خب این دروغ نیست، باید چه جور باشه تا دروغ نشه این؟ خب در حالی که بود که ها، لیس باید از لیس هاهنا یک نظری داشته باشیم تا دروغ نباشه. نظر باید چی باشه؟ یعنی پشت در نیست. ولذایشون میگه که مبنیون این که حضرت میفرماید فین نسل بل کذب، این که حضرت میفرماید لیس به کذبین، این مبنیون علا ان المشارله به قول هاهنا، مبنی بر اینه که اون کنیز وقتی گفت لیس هاهنا، این هاهنا اشاره بشد به چی؟ موضع خاله منددار، باید به جایی که نیست در اونجا به اونجا اشاره کنه، بگه لیس هاهنا یعنی تو دالون نیست، اشاره کند به اون دالون خونه، بگه تو دالون خونه نیست. ازلا و چله و سوازالک، بر صادق بودن این مطلب لیس هاهنا وجهی نداره، توجیهی نداره غیر از این توجیهی که ما میگیم. باز روایت دیگه است، و روی فی باب الحیل من کتاب طلاق للمبسوط، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط خودش، در کتاب طلاق مبسوط فرموده، روایت کرده که ان واحدن من الصحابه صاحب واحدن آخر، علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم، یکی از صحابه با یکی دیگه دوست شد، یکی از صحابه پیغمبر تو راه با یکی از دوستاش راه می رفتن، دوست شد راه می رفت تو راه، در حین راه فاعترضه ما فی الطریق اعداء المصحوب، اون دوستی که این آقا پیدا کرده بود یه مش دشمن داشت، در کوچه کمین کرده بودن، ولی این دوست را خوب نمی شناختن، یه او حمله کردن بگیرن تو زیدی، تو چی هستی، ما می کشیم تو را فلان. این ما گفتم که شما اشتباه میکنید، این برادر منه، شما چی میگید، این برادر من، اونا قسمش دادن این واقعا برادر توست، گفت آره برادر منه. اون وقت گفتن معذرت میخواییم و خداحافظ، نمیخواستن برادر اینو بکشن، میخواستن کس دیگه رو بکشن. اون وقت این گفت برادر منه، اونو نجات داد. بعد آمدن پیش پیغمبر، ازت فرموده ابن داره ان واحدن من الصحابه صاحب واحدن آخر، یکی از صحابه رسول الله با یکی دیگه راه میرفت تو کوچه، فعتر از هما فی الطریق اعداء المصحوب، دشمنان اون رفیق جلو اینا را گرفتن تو را، فانکر از صاحب انهوهو، اون رفیق گفت من اون نیستم، فاحلفوهو، اونا گفتن باید قسم بخوری، فحلف لهم انهو اخو، این رفیق، این یکی رفیق گفت با والله این برادر منه، قسم گفت خود که این برادر منه. فلم ماعت النبی صلی الله علیه وسلم، وقتی که خدمت رسول گرامی رسیدن، حضرت فرمود قال لهو، حضرت بهشون فرمود که صدقت، عیب نداره، دروغ نگفتی، راست گفتی، المسلم اخو المسلم، با اینکه ظاهر اخ برادر تنی و جسمیه، مادری پدری، ولی در واقع حضرت فرمود راست گفتید، برای اینکه نیتت این بوده که برادر مسلمانته. البته بله، اگر نیتش این بوده، اگر نیتش این بوده، اگر نیتش همین نبوده جایزه در اینجا، برای اینکه جان مردم، جان یک نفر را حفظ کرده. الا غیر ذالک مما یظهر ذالک، ما دلایل زیادی داریم به این مسئله که توریه کذب نیست، توریه در واقع چیه؟ صدق، اشکال نداره. خب پس این بحث تمام شد که کذب از گناهان کبیره است، و در ضمن این که کذب از گناهان کبیره است، یه بحثی را بالاخره شیخ ثابت کرد که کذب چیه؟ ولی زاد ثابت کرد که هزل کذب نیست در واقع، و توریه هم کذب نیست، و مبالغه هم و ادعاها هم مجازات و کنایات هم کذب نیستن. در حقیقت اون یک مطلبی هم که ما میگفتیم باید جدا بگه، شیخ جدا نگفته ولی مطلبشو گفته، معنای کذب را هم گفت برای ما فهمون. حالا که اینجوره بریم سراغ مسوقات کذب، کجاها کذب جایزه کجاها جایز نیست. ایشون میگه که یکی از مسلمات این مسئله که حرفی درش نیست که کذب جایزه، در مقام ضرورت و اکراه، در مقام اصرار و اکراه، در مقامی که انسان مجبور باشه، مکره باشه، حرفی نیست که دروغ گفتن جایزه. دلایلی از آیات روایات به این مسئله میاریم، این دلایل از عبارت میخونیم که بهتر براتون روشن میشه. پس لا اشکال در این که کذب این دل استرار و اکراه جایزه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که در موقع اکراه حتی به خدا دروغ گفتن، خدا را منکر شدن جایزه، تا چه رسد که یه دروغ ساده گفتن، حرف درش نیست. اما بحث سر اینه که امروز بحث ما روی این مسئله است که آیا با وجود این که من میتونم در مقام اکراه توریه کنم، با وجود این که من امکان توریه برام هست که ثابت کردیم توریه کذب نیست، خب وقتی من میتونم توریه کنم باز هم میتونم دروغ بگم در مقام اکراه؟ یعنی بازم مقام اکراه صدق میکنه؟ با توجه به امکان توریه مقام اکراه صدق میکنه؟ اگر هیچ دلیلی نبود ما همجور نشسته بودیم از بر خودمون بحث میکردیم چی میگفتیم؟ میگفتیم نه دیگه، اکراه اضطرار جاییست که انسان چاره‌ای نداشته باشد. وقتی کسی را مجبور میکنن مثلا به عمل خلاف شرع زنا، این چاره داره، خودش میتونه از اون ورزشکار هاست که از این پشتبان بپره و در بره، این دیگه اکراه نیست، باید بپره و در بره. ولی کسی که یک قدم هم نمیتونه بپره، خب اونجا دیگه مکروه هم بیچاره، ولی این ورزشگاهی که میتونه 10 متر هم بپره، باید بپره، اکراه نیست. در اینجا هم کسی را که مکره قرار دادن باید مثلا در فلان چیز دروغ بگی، یا باید یه دروغ بگه نجات پیدا کنه، آیا دروغ بگه یا توریه بکند؟ اگر توریه میتونه بکند دیگه مکره نیست، راه چاره داره، توریه چون دروغ نیست صدقه. اما این ظاهر قضیه است. اما ما روایاتی دلائلی مطلق داریم که از روایات در میاد که مطلقا چیه؟ در موقع اکراه دروغ گفتن جایزه، لزومی نداره انسان توریه کنه. حالا یا ما باید این مطلقات را با ادله توریه تخصیص بزنیم، مقیدش کنیم، عمومات رو تخصیص بزنیم. شیخ انصاری میگه ظاهرن روایات اونچنان زیاد و مطلقن که آبی از تخصیصن، آبی از تقییدن، ما نمیتونیم قید بزنیم. و یا اینکه برخلاف ظاهر مرتکب بشیم، کار بعیدی را مرتکب بشیم، همون تخصیص زدنه. چون ما نگفتیم ممنوعه، گفتیم بعیده، این بعید را مرتکب بشیم. حالا ببینیم که شما بزرگان چی به نظرتون میاد در اینجا. حالا خوب بخونید. عمل کلام فی المقام الثانی، اما کلام در مقام دوم. مقام دوم کجاست؟ به عنوان مسوقات الکذب، جاهایی که کذب در اونجا جایزه. فعلم انه یسوق الکذب لوجهین، جایز میشه کذب برای یسوق الکذب لوجهین، جایز میشه کذب برای دو جهت. یعنی در دو جا جایزه. احدهما از ضروره الیه، یکی اون جایزه که اونجا مجبور باشه، مضطر باشه به دروغ. فیسوق و معها بالعدلت الاربعه، بالعدلت الاربعه در موقع اضطرار دروغ چیه؟ جایزه. از کجا میگی؟ یکی درباره حضرت عمار یاسر، وقتی که او را زدن گفتن که مثلا در رابطه با خدا براءت به جور از خدا، پدر مادرش نکردن این کار رو، کشته شدن. ایشون کرد این کار رو، ولش کردن. بعد چرمنده شد، ناراحت شد، دوستاش سرزنشش میکردن، چرا این کار کردی، مقاومت نکردی. این آیه شریفه موردش درباره عماره. میفرماید که خب اول آیه چیز دیگه است که انسان این کار رو نباید بکند، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که مکره واقع بشه، اب نداره براءت از خدا ظاهرا لفظ شرکی را گفتن، چون قلبه مطمئن بالایمان، قلبش واقعا با ایمان مالا ماله و آرامش ایمانی داره در قلبش. پس ظاهرا چیزی گفتن در موقع اکراه اب نداره. باز قال الله تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین هرگز کفار را برای خودشون ولی، سرپرست، زمامدار، زعیم، خطهنده، سرنوشت ساز نگیرن. مؤمنین را ول کنن، دنبال کافرین اینجور برن نشن. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی، کسی که این کار بکند، ما هم مثلا گاهی به بچه‌مون، به دوستمون میگیم این کار نکنه، اگر این کار کرده من نیستم، خدا هم اینو میگه، تهدید میکنه، میگه این کارا نکن، میگه این کار کرده من نیستم، برو از هر کی میخوای کمک بگیر. نعوذ بالله، خدا از آدم قطع میکنه. میگه ولا آیت لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، نیسته. آقایون باید این آیه را خیلی بخونن، آقایون سیاست مداران مملکت، که فکر نکنن که بعضی از این ظواهر کفار میان دوستی را اعمال میکنن فوری نام رفیق بشن. خدا این تهدید من خیلی کم جای دیدم، فلیس من الله میشه، من نیستم دیگه، من نیستم، یعنی کمکم رو قطع میکنم. لا اقطعن عملا معمل غیری، حالا این در رابطه با امیده، هر کی به غیر من امید ببنده، من اون رو قطع میکنم، امیدش رو قطع میکنم. فیشه، بله دیگه، متعلق فیشه ایست که حذف شده، یعنی فلیس من الله، حالا ظاهرا اعانتا من شی مثلا، یعنی خدا دیگه هیچ کمکی نمیکنه، اون متعلق لیسه تام محمد الا ان تتقو منهم تقاتن، ها در موقعی که بترسید اب نداره، مگر اینکه واقعا بترسید. اگر بترسید تقیه کنید، ظاهرا بگید ما با شما دوستیم، رفیقیم، فلانیم، اونجا اب نداره، ظاهری دوست داشتن از باب تقیه اب نداره. خب وقتی که کفار را دوست داشتن ظاهری از باب تقیه اب نداره، یه دروغ گفتن چی؟ به تقیل اولا اب نداره. به فهوای این آیه باید استدلال کنی. باز و قول و علیه السلام ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر را اله، هیچ حرمتی نیست مگر اینکه خداوند اون حرام را حلال کرده در موقع استرار. خب دیگه در موقع استرار حلال میشه. و قدشته هره در میان فقه ها هم مشهوره که ان المحظورات، ان الضرورات تبیح المحظورات، تمام ضرورت ها باعث مباح شدن تمام محظورات میشه. محظورات یعنی ممنوعات، تمام ممنوعات در موقع ضرورت حلال میشه. من اخبار فی ذلک اکثر من ان تحصى، روایات زیادی هم داریم. و قد استفاضت و تواترت به جواز الحلب کاذبا، روایات مستفاضه و متواتره داریم که دروغ گفت، دروغ قسم خوردن حتی جایزه. برای چی جایزه؟ لدفع الضرر البدنی او المالی عن نفسه او اخیه، اخیه المسلمان. یعنی آدم دو قسم دروغ بخورد به خاطر اینکه ضرر مالی یا بدنی رو از مسلمان برطرف کند. ولی اجماع از هر منن یدعا او یحکا، اجماع هم دیگه محصله، دیگه احتیاج حتی به ادعا و نقل اجماع نداریم، خیلی اجماع زیادن. پس بالعدلت الاربع در موقع ضرورت این دیگه روشنه. ولی اجماع از هر منن یدعا او یحکا، عقل چطور؟ عدله اربع گفتی آخه. والعقل مستقل به وجوب ارتکاب اقل القبهین مع بقائه على قبهه او انتفاع قبهه لغلبت الاخر علیه. ببینید تمام معصیت ها تابع حسن قبهه صلاح و فساد واقعی هستند. وقتی که تابع صلاح و فسادن، اگر معصیتی با یک معصیت دیگه یا با یک مصلحت دیگه چی شد؟ تضاهم پیدا شد، مواجه شد، در اینجا باید اقوال مصلحتین یا اقوال مصلحت مفسدتین را ملاحظه کرد، پیدا کرد. اونجایی که مفسدش ضعیف‌تره و مصلحتش قوی‌تره باید عقل میگه که اونو باید. مثلا فرض کنید که به کسی، به زیدی میگن که تو باید عمل، دیروز عرض کردم، عمل زنا انجام بده. این قسم میخوره بابا من کسی مرد نیستم، من اهل این کارا نیستم. توجه کرد؟ دروغ هم قسم میخوره. توجه کرد؟ خب اینجا دروغ قسم خوردن یک مفسده ممکنه داشته باشه، داره، ولی زنا کردن مفسدهش از این بسیار بالاتره. به خاطر این که زنا نکند دروغ میگه، مفسده کم را مرتکب میشه، یا اصلا مفسده ای را مرتکب نمیشه. چون دو قول داریم، یه قول اینه که در موقع تضاهم قوی ضعیف را اصلا از بین میبره، دیگه من به خاطر مفسده زنا، مفسده گناه، مثلا دروغ را مرتکب شدم، این مفسده نداره، چون مصلحت قوی آمد این مفسده را چکار کرد؟ از بین برد. یا اینکه بعضیا گفتن میمونه مفسده باطنی ضعیف، ولی اون مصلحت قوی این را میپوشونه. توجه کرد؟ عقلم میگه این کار بکن، عقل ما هم همین میگه. والعقل مستقل به وجوب ارتکاب اقل القبهین، عقل ما هم حاکمه به این که اقل القبیهین را باید مرتکب بشه، البته ما بقایی علا قبهه. یه قول اینه که اون اقل القبیهین در تضاهمم در قبهش باقیه، ولی قبه دیگه بر این قبله بداره. یا اینکه بگیم او انتفاع قبهه، یا بگیم نه دیگه اصلا اینجا دروغ قبه نداره، قبهش از بین میره. چرا؟ لغلبت الاخر علی، چون اون یکی میاد بر این قلبه میکنه، این قبهش از بین میره. علل قولین فی کون قبه العقلی مطلقا او خصوص الکذب لعجل الذات او بالوجوه و الاعتبارات. دو گوله، یه گوله اینه که در تمام گناه ها یا در خصوص کذب، فرق نمی کنه، در تمام گناه ها و در کذب، یه گوله اینه که اینها قبحشون ذاتیه، از بین نمیره، تضاهم پیدا میکنه ولی از بین نمیره، قبیح قبیحه، عوض نمیشه. ولو در موقع اکراه هم دروغ گفتن جایزه، اما قبه ذاتیش چیه؟ سر جای خودش هست، جایزه ولی سر جای خودش هست. اینه مثلا فرض کنید که اشیا، فرض کنید دوایی به آدم میدن، این دوا توش الکل داره، تریاک داره، حشیش داره، مخدره، اگرچه در موقع مریضی خوردن این قرصی که توش مخدر داره، حشیش داره، جایزه. و چون جایزه به این معنی جایزه، چون آثار دیگه داره که حال انسان رو، مریضی را برطرف میکنه، مداوا میکنه و مداوا هم واجبه، ابن نداره خوردنش، ولی اون اثر تخدیری در بدن انسان بالاخره خواهد گذاشت، سم خودش خواهد گذاشت. چون سم خودش خواهد گذاشت، پس سم اون چیز چیه؟ ذاتیه. دروغ هم اینجوره، اعمال هم بعضا گفتن اینجوره، گفتن گناهان سم ذاتی دارن، سم ذاتی از بین نمیره الا اینکه این سم ذاتی را با توجه به اینکه اگر این سم را نخورم بدتر به سمهای بیشتری مبتلا میشم، خوردنش جایزه. بعضی گفتن اینجوره، اما بعضی گفتن نخه، اینها گبه حسنشون اعتباریه، یعنی با توجه به دیگر ممکن این گبه حسنش باشه عوض بشه، در مکانها، زمانها، اشخاص فرق کنه. دیگه دروغ گفتن بر من مستر اصلا قبیح نیست، نه اینکه قبیح جایزه، اصلا قبیح نیست. چرا؟ به اعتبار اینکه اگر دروغ نگم باید قبیح بیشتر را مرتکب بکنم. علل قولین فی کون القبح العقلی مطلقا، در تمام قبحای عقلی او فی خصوص الکذب باید توریه بکند و دروغ نگه، یا خیلی توریه واجب نیست. ظاهر المشهور هو الاول، مشهور میگه واجبه. از کجا میدونید؟ کما یظهر من المقدح و المبسوط و القنگه و السرائر و الشرایه و القواعد و اللمه و شلمه و التحریر و جامع المقاصد و الریاض و مجمع البرهان. در کجا اینا فرمودن؟ فی مسئلت جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه، در مسئله این که در باب ودیعه اگر یک مسلمان پیش من ودیعه گذاشته، یه ظالمی آمده اون ودیعه رو از من میخواد، در اونجا ظاهر حرف فقها اینه که اگر توریه بلدم در برابر ظالم باید توریه بکنم، دروغ نگم. قال فی المقنه، در مقنه فرموده من کانت عنده امانتون فطالبه ظالمون به تسلیمها الیه و خیانت صاحبها فیها، اگر کسی پیشش امانتی باشد، ظالمی آمد اون امانت را میخواد و میگه بده به من و خیانت کن به صاحبت، آیا باید بده؟ چیکار کنه؟ فلیجهدها، منکر باشد اون امانت را. چرا؟ لیحفظها علی المؤتمن له علیها، برای اینکه اون بیچاره شخص مسلمانی که این آدم را تو را امین قرار داده به اون ودیعه، براش حفظ کنی، منکر باش تا براش حفظ کن. و این استحلفه علا ذالک فلیحلف له و یوری فی نفسها بما یخرج به عن الکذب، اگر اون ظالم گفت که قسم بخور که پیش من نیست، تو قسم بخور، اب نداره، اگر طلب قسم کرد قسم باید بخورد، اما چه جور باید قسم بخورد؟ و یوریه، باید توریه بکند در دلش، فی نفسه، یعنی در دلش طوری که دروغ نشه. مثلا قسم بخورد که والله پیش من نیست، مرادش جیبش باشه، پیش من نیست یعنی در جیب من نیست، اینجور قسم بخورد. فلیجهد، باید تلاش بکند. و این استحلفه ظالمون علا ذالک فلیحلف، گذشتیم؟ بله؟ درست دیگه، نگذشتیم، نه، یه خود تکراره مسئله، تکرار در همه مقنه است. باید تلاش کند، فلیجهد، باید تلاش کند. و این استحلفه ظالمون علا ذالک، اگر چه ظالمی او را بر این قسم وادار کند، فلیحلف و یوری فی نفسه بما یخرج عن الکذب، در دلشم، البته این خیلی عبارت تکراریه، بل تکراره، باید این قسم بخورد، توریه هم بکند که دروغ نشه، الا انگال، تا اونجا که در مقنع فرموده فاین لم یحسن توریه، لم یحسن یعنی چه؟ این اگه بلد نباشه، توجه کنه، احسن الشی ازا لم یکن بلدن، اگه بلد نباشه، لم یحسن شی ازا لم یکن بلد، بلد نباشه میگن لم یحسن آزا شی، احسن میگن فلانی، احسن بیتهو یعنی خونش را خوب درست کرده، خوب عمل کرده، درجه کرده. اینجا ممنه، اگر خوب هم توریه را بلد نباشد و کان نیتهو حفظ الامانه و در این حال میخواد امانت را هم حفظ کند، اب نداره، عذه و نیه و کان معجورن، دروغ قسم بخوره، لازم نیست توریه بکند، دروغ قسم بخورد و معجورم از چرا؟ چون نیتش این بود که مال مردم را حفظ کند. حالا این یه معناست که من کردم. بعضی گفتن عذه و نیه و کان معجورن اینه که نه دیگه ول کند، همین نیتش این بود که حفظ کند، خب نتونست حفظ کند، ظالم اگر اومد برد دیگه این معجور اشکال داره. بعضی ها اینجور معنا کردن عبارت مقنع را. حالا ببینیم که عبارات دیگه، علمای دیگه چی میگن، میشه با این تطبیق داد. بله خب ما هم اول همینو گفتیم، گفتیم همین نیت حفظش هست و نمیخوادم دروغ بگه ولی نمیتونه دروغ نگه، ابن داره دروغ بگه و حرام نیست، ثوابم داره برای حفظ مالش. انتا و قال فی السرائر فی هذه المساله، کدوم مساله؟ اعنی مطالبت ظالم الودیعه، اونجایی که ظالم اومده امانت رو میخواد. فاین قنع ظالم منه بیمینه، اگر ظالم قانع باشد به قسم این آقای امین، فله ان یحلفه، باید قسم بخورد و یور یوی ذالک، و در قسمش چکار کنه؟ توریه کند. انتها. باز و فی الغیبه فی هذه المساله و یجوز له ان یحلف انه لیس عنده ودیعه، جایز قسم بخورد که ودیعه پیش من نیست، اما چه جوری؟ و یور یفی یمینه بما یسلم به من الکذب، در قسمش طوری توریه کند که از دروغ سالم باشه، بگه در پیش من نیست یعنی جیب من نیست مثلا، به دلیل اجماع شیعه این جایزه. اینتا و فی النافه حلف موریان، قسم بخورد در حال توریه. و فی القواعد یجب توریه علی العارف بها. و فی التحریر در باب حیل من کتاب الطلاق، لو انکر الاستدانه خوفاً من الاقرار بالابراء بالقضاء جاز الحلف مع صدقه به شرط توریه، اگر منکر باشد دین دادن را. توجه کردید یه کسی است که دین داده، این آقا الان بره بگه که من دین دادم، من به شما قرض دادم و بده به اون، ببخشید استدانه را ازش پول میخوان، دین میخوان، این میگه من نمیدم، ندارم، منکره. چرا منکره؟ برای اینکه این آدم ها آدم های جوری هستن، گردن کلوفتی هستن، میترسه که اگر بده فردا منکر باشن یا ازش اقرار بگیرن که این دین تو ما چکار کردیم؟ پرداخت کردیم. بالاخره اگر از این دوتا بترسه میتونه از اول بگه نه من نمیده یا ندادم. توجه کردی دوتاش هم میتونه بگه. چرا؟ برای اینکه نجات پیدا کنه از این، الا اینکه در اینجا باید توریه کنه. چجوری توریه کنه؟ لو انکر الاستدانه خوفا من الاقرار بالابرا، اگر کسی استدانه را، این خواستن دین را منکر باشد، بترسد از این که اگر بخواد دینش را، او را وادار میکنن که اقرار کند به چی؟ ابرا. قرضی داده آمده بود طلبشو بگیره، دیر خیلی وضع خرابه، اونا میگن آمدی طلبتو بگیری؟ این میگه نه بابا، من کی آمدم طلبمو بگیرم؟ استدانه را منکر بشه. چرا؟ چون اگر گفت آمدم طلبمو بگیرم، میبرن زیر شلاخ، یه چیزی مینویسن، امضا میگیرن از من که طلبشون رو دادیم. اقرار به ابرا یا اقرار به قضا، قضا یعنی چه؟ یعنی پرداخت. جاز الحلف مع صدقه، جایز اینجا قسم بخوره که نه به خدا من بر خاطر این نیامدم، به خاطر این مسئله نیامدم، فکر مثلا یه چیز دیگه منظورش باشه، نیامدم به شما را بکشم، در نظرش کشتن باشه، به خاطر این نیامدم، یعنی نیامدم شما را بکشم مثلا، به شرط توریه به ما یخرجه عن الکذب، به شرط این که توریه کند، توری که او را از کذب خارج کند. توجه کرد. در هر حال از عبارات فقها در میاد که در صورتی که توریه بلده شرط دروغ گفتن، شرط دروغ قسم خوردن چیه؟ توریه است. باید توریه کند و الا دروغ یا قسم دروغ جایز نیست اگر توریه بلده. در هر مسئله، در مسئله استدانه هم همین در جاده. و فی لمعه، در لمعه داره یحلف علیه فیوری، قسم میخورد و توریه بکند. و غریب منو فی شر لمعه، شر لمعه هم همینه. در جامع المقاصد فی باب المکاسب فرموده محقق کرکی یجب توریه به ما یخرجه من الکذب، توریه باید توری کند که دروغ نشه. اینتا خب همه عبارات فقها معلوم شد که اول توریه و وچ و مازکروه، وچ این حرف فقها دلیلشون اینه که ان الکذب حرامون ولم یحصل الاضطرار الیه مع القدره علی التوریه، دروغ حرامه و ما دامی که ما وسیله مثل توریه در دستمون هست دیگه مضطر نیستیم دروغ بگیم. تا مضطر نشیم دروغ جایز نمیشه و ما تا میتونیم توریه کنیم دروغ نمیتونیم بگیم. فیاد خلو، چون توریه میتونیم بگیم پس مضطر نیستیم، داخل میشود این گناه ما تحت العمومات، تحت عمومات حرمت کذب. کذب به طور کلی حرامه الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل کجاست؟ در موقع اضطراره و با توریه اضطرار نیست. علاوه از اون ما ان قبح الکذب عقلیون، عقلا هم کذب قبیح دیگه. فلا یسوق، این جایز نمیشه کذب الا ما تحقق عنوان، این عبارت دقت کنید، الا ما تحقق عنوان، مگر اینکه یک عنوانی محقق بشود که حسن فی ضمن عنوان حسن، ببخشید، یک عنوان حسنی محقق بشد که فی ضمنهی، در ضمن این کذب، یعنی یک جایی باشد که هم دروغه و هم نجات جان مؤمن. نجات جان مؤمن عنوان حسن دیگه یا نیست؟ هست دیگه. نجات جان مؤمن در ضمن دروغ محقق شد که یغلب حسنه علی قبحه، حسن نجات جان مؤمن بر قبح کذب چی شد؟ غلبه پیدا می کند. و یتوقف تحققه علی تحققه، موقوف باشد تحقق این عنوان حسن بر تحقق عنوان کذب. یعنی این نجات جان مؤمن نتونه به وجود بیاد مگر با کذب، یعنی راه دیگه نداشته باشیم، با توریه امکان نداشته باشد. و یتوقف تحقق این عنوان حسن علی تحققه بر کذب. خب معلوم شیخ میگه ولا یکون توقف، این توقف تحقق امکان نداره الا مع العجزن توریه، مگر اینکه انسان از توریه عاجز باشه. بله وقتی که از توریه عاجز بودی نجات جان مؤمن موقوف بر کذبه، ولی وقتی توریه میتونی بکنی نجات جان مؤمن موقوف به کذب نیست، موقوف به چیه؟ به توریه است. پس فهذا الحکم جیدون، شیخ میگه پس این حکمی که اگر میتونیم توریه کنیم باید توریه کنیم، به سراغ دروغ نریم، حرف خوبی است. اما چه کنیم که روایات زیادی داریم. الا ان مقتضى اطلاقات ادله ترخیص فی الحلف کاذبا لدفع الضرر البدنی والمالی النفسی و اخی عدم اعتبار ذلک، مقتضای ادله زیادی که به ما اجازه میدن که میتونیم دروغ قسم بخوریم برای دفع ضرر بدنی، دفع ضرر مالی از خودمون، از برادران مسلمانمون، مقتضای اطلاقات اینه که نه، اعتبار نداره که حتما باید آدم توریه بکنه اگر میتونه، مطلقه. سوا امکانه میتونی توریه کنی یا نتونی، دروغ گفتن برات جایزه در موقع حفظ مال و نفس خودت و دیگری. حالا اینا چی هست؟ ففی روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احلف بالله کاذبا و نجع خاک امر، دروغ قسم بخور به خدا و برادر مسلمانت را از از مثلا خونریزی کشته شدن نجات بده من القتل و نجا خاک من القتل. باز و سعید اسماعیل ابن سعد الاشعری روایت سعیه ایسان ابوالحسن رضا علیه السلام سأل تو ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف له. چرا یحلف؟ لینجو به منه، تا به خاطر قسم از سلطان نجات پیدا کند. قال لا بأس، ابن داره. و سأل تو هل یحلف الرجل علی مال اخی کما یحلف علی مال نفسه؟ آیا آدم برای حفظ مال برادرش هم، یعنی برادر مسلمان، میتونه قسم بخورد همانطور که برای حفظ مال خودش میتونه قسم بخورد؟ قال نه. این روایات مطلقه. حضرت نفرمود که اگر توریه و یوری فی ذلک، نفرمود. فقها فرمودن و یوری فی ذلک، حضرات نفرمودن. باز حالا صبر کنید، دلیلشون همون دلیلای عقلیه دیگه. میگن که مطلقا حرامه، لا یجوز الا بالمسوق، مسوق هم ضرورته و در موقع توریه ضرورت نیست. دلیلش گفتیم دیگه. و عن الفقیه، من لا یجوز فقیه، قال قال الصادق علیه السلام الیمین علی وجهین. دو جور قسم داریم. الا انقال فاما الیمین التي یوجر علیها الرجل یوجر علیها الرجل اذا حلف کاذبا، اما اون قسمی که خداوند به آدم پاداش میده، انسان مأجور میشه اگر اون قسم دروغ را بخورد، قسم دروغ میخورد پاداش هم داره. ولم تلزم الکفاره، کفاره هم نداره. اون کدوم قسمه؟ فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امر این مسلم، انسان قسم بخورد برای نجات مسلمان، او خلاص ماله من متعد یتعدا علیه، یا برای نجات مال مسلمان از دست متجاوز من لص دزد، مثلا گردن گیر او غیر دزد و امثال نا. باز فی موثقه زراره ابن بکیر، موثقه به خاطر عبدالله ابن بکیره، چون عبدالله ابن بکیر فتحی مذهبه، قائل به امامت عبدالله افتح پسر امام صادق، ولذا شیعه دوازده امامی نیست، ولی خودش آدم راستگوی موثقی است. این روایت، یعنی هر روایت که عبدالله ابن بکیر دوش باشه موثقه میشه، چون اسم اشعری نیست. ولذا میگه این روایت موثقه است به ابن بکیر، نه به خاطر زراره میگه موثقه است، به خاطر ابن بکیر. اگر ابن بکیر نبود میگفتم صحیحه، چون ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر در اینجا هست، موثقه است. میگه انا نم انا نمر رو علا ها الهی القوم، سوال میکنه از امام علیه السلام، میگه یهو این مردم ما را میبینن یا ما اونا را میبینیم. حال القوم یعنی این گردن کلفته های بنی امیه، بنی عباس و بنی امیه در زمان امام صادقه، بنی امیه بیشتر، منصور دوانقی یا قبل از منصور بنی امیه، توجه کردید؟ به اینا وقتی مرار میرفتن آخه پول بگیرن از اینا، مالیات بگیرن، بعد فیستحلفون و علا اموالنا. وقت ما میگیم که نداریم، میگن باید قسم بخورید. ما قسم میخوریم بابا ما هیچی نداریم، این سال حاصل نیامده، خوش سالی بوده، فلان بوده، مثل بازاری ها و تجار حالا که میخوان خمس بدن، میگن هیچی، بازار خابیده، فلان شده، هیچی. میگن قسم میخورن که ما هیچی نداشتیم، این سال خراب بوده وضعمون. وقد ادینا زکات ها، ایشون میگه که ما هم در واقع خودمون زکاتشو به شماها دادیم، مخفیانه میبردن به خود ماما میدادن، ما دادیم در واقع زکات، این دروغ میگیم که اونا شهرشون کوتاه بشه. فقال یا زراره، حضرت فرمود ای زراره، اذا خفته، وقتی ترسیده از مالت، فاحلف لهم بما شاء، هر چی اونا میخوان همونجور قسم بخور، نترس، هر جوری که اونا میگن قسم بخور تا شهرشون کوتاه بشه. باز و روایت سماع نبی عبدالله علیه السلام اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره اذا هو اکره اوستره. ببینید این روایت میتونه همه اون روایت رو قید بزنه. میگه روایت سماع است از امام صادق سلام الله علیه، میگه اگر انسان مسلمان تقیتن قسم بخوره اب نداره، ضرر نداره، اما در صورتی که مکره باشه یا مستر باشه. آدم وقتی که توریه بلده دیگه مستر نمیتونه بشه. باز وقال، حضرت فرمود لیس شیء ما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه،
اینم باز روایت الا غیر زال که من الاخبار الوارده فی هذا الباب و فی ما یأتی من جواز الکذب فی الاصلاح. ما در بازم در اون مسوقه بعدی در رابطه با اصلاح بین مسلمین یا بین مسلمان ها خواهیم گفت که دروغ در موقع اصلاح جایزه. البته این روایات زیادی داریم که علتی اونچنان روایات زیادن، علتی به اخبار برمیگرده، اونچنان اخبار این باب زیادن که مطلقاً که یس ابو علی الفقیه التزام و تقییدها به صورت عدم القدر علی التوریه بسیار سخته و مشکله و بعیده که یک فقیه بیاد این همه روایت را چکار کنه؟ مقید کند به صورت توریه. توریه را بگه در موقع توریه جایز نیست. این روایت میگه مطلقا در موقعی که میخوای اصلاح مافل بین بکنی یا حفظ مال نفس بکنی جایزه، ما بگیم نه اگر توریه بلدی جایز نیست. فقیه یه خود براش سخته که این همه روایات را مقید کند. و اما حکم العقل به گبه الکذب فی غیر ما مقام توقف تحقق المصلحه در راجع علی فهو و این کان مسلمن. خب این روایات را حالا تغییر نزدیم، عقل را چی میگی؟ عقل ما میگه هر جایی که میتونه توریه کنی اگر نکنی کذب چیه؟ قبیحه. عقل ما میگه کذب همه جا قبیحه مگر در جایی که مستر باشی. اما حکم عقل به گبه کذب در اونجاهایی که مصلحت راجع موقوف نیست. موقوف نیست یعنی چی؟ یعنی مستر نیست. و این کانه مسلمن، حکم عقل مسلمه، الا انه یمکن القول بالعف عنه شرعا. ممکنه بگیم که شرعا عفو شده، دروغ قبیح، ولی در مقام حفظ مال، حفظ جان از خود از دیگری و اصلاح ذات البین چیه؟ خداوند عفو کرده. چرا؟ از کجا میگیم عفو کرده؟ للاخبار المذکوره، همین روایتی که امروز خواندیم، این همه روایات. کما عفی عن الکذب فی الاصلاح، کما که در موقع اصلاح ذات البین عفو شده از کذب، و عن السب در و تبری مع الاکراه، در موقع تبری و سب در موقع اکراه عفو شده. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که بعد از من میاد ادعی که شما را وادار میکنند به سب به من و براءت از من. در اونجا امام میفرماید که اما سب فسبونی، اگر گفتن مرا سب کنید برای حفظ جانتون سب بکنید مرا. البته در نهج البلاغه داره و اما البراءه فلا تتبروا مني، از من براءت نجورید. ولی خب روایات زیادی داریم که خود آیه شریفه هم دلالت میکند که براءت از خدا هم اب نداره، کمان که عمار همین کار کرد در موقع اکراه. اونجا باید نهج البلاغه را توضیح کنیم که مرادش از براءت، براءت قلبیه، قلبا نباید از من براءت. معنا قبیل نیزم، بله، در حالی که خود سب و تبری قبیح، در این حال امام میفرماید جایزه در موقع اکراه. ما ان ایجاب توری علی القادر لا یخلو عن التزام ما یعصر عن التزام بالعس کما لا یخوا. ما اگر ببینید شیخ میخواد اینجا توضیح کنه، بگه ما اگر بگیم که بر هر کسی که گیر افتاده اول واجب توریه کند، اگر توریه نتونه بکند دروغ میگه، این توریه کردن برای خیلی مشکله، عسره. ولا یرید الله بکم العسر، خداوندم عسر رو از ما نمیخواد، پس توریه واجب نیست. میخواد اینو ثابت کنن، ما ان ایجاب توریه بر کسی که امکان داشته باشد لا یخلو عن التزام بلوس، خالی از عسر نیست کما لا یخوا. پس فلوقیل به توسعت شارع علی العباد به عدم ترتیب الاثار علی الکذب فی ما ننفی و این قدر علی التوریه کان حسنن. اگر ما بگیم که خداوند به بندگان توسعه داده، در اینجا چطور وسعت داده؟ اینجور وسعت بخشش داده که آثار کذب را در این مواقع بر بندگان بار نمی کنه. اگرم قادر به توریه باشد دروغ بگه نداره. اگر ما اینجور بگیم کان حسنن درسته، الا ان الاحتیاط فی خلافه، احتیاط خلافشه. این بل باشه دیگه انشاءالله، بل هو المطابق فلان داره، چون خواستم تا اون حاضر بخونیم که نمیشه دیگه، باید توضیح بدیم. صلی الله علی محمد.